مبحث معاد، معاد جسمانی و روحانی و نظر بعضی از فلاسفه، جلسه دوم.
اعوذ برب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المعید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در جلسه گذشته در اثبات معاد جسمانی و روحانی و در واقع معادی که شیعه به اون معتقد هست و اکثر علما و فلاسفه شیعه اون رو اثبات کردن صحبت کردیم و عرض کردیم که اعتقاد مذهب حقی شیعه بر این هست که انسان بعد از قطع حیاتش و در واقع مرگ او، روحش به عالم برزخ انتقال پیدا میکنه که عالم برزخ عالمی است بین دنیا و قیامت که شرحش انشاءالله در جلسات آتی خواهد آمد. و زمانی که قیامت برپا بشود، همین بدنی که انسان در دنیا داشته در آخرین لحظاتی که از دنیا رفته و بدنش در قبر تبدیل به خاک شده، همین بدن در قیامت مجدداً محشور خواهد شد و اجزای متفرقه او در عالم وجود تبدیل به همین بدن عنصری که الان بدن من و شما هست تبدیل خواهد شد و در قیامت با همین بدن اون روح محشور میشه در واقع. و این انسانی که ما اسمش میذاریم انسان، یعنی من، شما، او، همه ما به همین صورت در قیامت محشور میشیم. عرض کردیم که بعضی از فلاسفه در شیعه گفتن که این بدن عنصری در قیامت محشور نخواهد شد، بلکه بدنی که در قیامت محشور میشه یک بدنی است که توسط خداوند متعال خلق میشه به نام بدن مثالی. و سپس شروع کردن در تشریح این بدن مثالی که این بدن شبیه همین بدن عنصری است که ما در دنیا داریم در این مورد صحبت کردن. این بحث ها رو انشاءالله در آینده خیلی با ترتیب خاصی دنبال خواهیم کرد که مقداری هم سبک باشه که همگان بتوانیم از این بحث‌ها که از لسان دانشمندان بیان شده بتوانیم استفاده لازم رو بکنیم. در حال حاضر اون نتیجه‌ای که ما از جلسه گذشته می‌خواهیم بگیریم این استش که این تقریبا خلاص کلام ما در جلسه گذشته بود و این رو هم عرض کردیم که سرسلسله فلاسفه اسلامی و شیعی که انقلتی، یعنی در واقع حرفی برای گفتن داشته در زمینه معاد جسمانی و معاد روحانی و اینکه انسان نمیتواند با این بدن عنصری در قیامت محشور بشه و منظور از قرآن کریم از بدنی که ترسیم و تعریف کرده است این بدن عنصری نیست، بدن دیگری است و آمده اون بدن رو تشریح کرده و توضیح داده که در قیامت این بدن محشور خواهد شد با این کیفیات که تقریبا اون بدن رو بدن مثالی دانسته، سر سلسله این فلاسفه از میان متأخرین مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه است و از میان متقدمین مرحوم ابن سینا تقریبا در حدود 1000 سال پیش شبیه این کلام رو البته بیان کرده و وارد این بحث به این صورت نشده. یعنی ما خواستیم در جلسه گذشته مطلب رو هم بگیم که مرحوم ابن سینا وارد بحث این که این بدن عنصری در قیامت محشور نخواهد شد و صرفا بدنی که حش پیدا میکنه بدن مثالی و داد و یا در یک قالب مثالی است، تقریبا وارد این بحث نشده. به صورت کلی گفته که من نمیتوانم اثبات بکنم، ولی چون قرآن کریم و احادیث و روایات آمدن حشر بدن عنصری رو بیان فرمودن، ما میگیم چشم و رو چشممون میذاریم و میگیم همینه که قرآن کریم و احادیث و روایات بیان فرمودن. مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه، ایشون نه آمده در این زمینه بحث هایی رو مطرح کرده و نتایجی گرفته. بحثی که مرحوم ملا صدرا مطرح کرده این هستش که نه نتایج بعضی از بحث های فلاسفه متقدم رو آورده، مانند ابن سینا رو. سپس یه بیانی در کتاب خودش داره، مثلا در کتاب المبدأ والمعاد تألیف مرحوم ملا صدراست، کتاب اسفار از کتب معروف ملا صدراست. ایشون در این دو کتاب یا بعضی از کتب دیگه هی به صورت جسته و گریخته موارد رو ذکر کرده که خلاصش این جمله است که من عرض میکنم. در بعضی جهان به همین صراحت این جمله رو ایشون ذکر کرده که من میخوام اثبات این رو بکنم که منظور از آیات قرآن کریم و روایات و احادیث در مورد معاد جسمانی، یعنی حشر ابدان، ابدان انسان ها با همین بدن عنصری با همین کیفیت در قیامت، منظور این نیستش که این جنسی که از آدمیزاد یا این جسمی که از آدمیزاد در قبر تبدیل به خاک میشه، همین جسم دوباره با همین وضعیت عنصری خودش حش پیدا کنه. منظور آیات و روایات چیز دیگریست که من ملا صدرا دارم بیان میکنم. از آیات و روایات منظوری رو بیان کرده، تعریفی رو عنوان کرده. و سپس این جمله رو میخوام عرض بکنم. جمله‌ای که مطرح کرده این هستش که ابن سینا و فلاسفه دیگه که آمدن در این زمینه صحبت کردن، اونها نتوانستن در این مورد بحث بکنن و دلیل بیارن، ولی من ملا صدرا دارم برای شما دلایل میارم و چیزهایی رو ذکر میکنم که اینها نتوانستن در کتب خودشون ذکر کنن و اینا چیزهای جدیدیه که من دارم برای شما ذکر میکنم. در واقع این نتیجه گیری میشه، کاری که فلاسفه مثل ابن سینا و امثال او نتوانستن انجام بدن، من دارم انجام میدم. اینو مرحوم ملا صدرا گفته در کتب المبدأ والمعاد، کتاب اسفار و بعضی از نوشته های دیگری که دارم. حال فرمایش خود مرحوم ملا صدرا در این زمینه چقدر درست بوده و چقدر میتواند که درست باشد، این خب مورد بحث و بررسی بسیاری از دانشمندان بزرگ اسلامی قرار گرفته. بسیاری از دانشمندان شیعه نظر ملا صدرا رو رد کردن، البته یه عده کمی آمدن گفتن که حتی در حد تکفیر هم براش مطلب نوشتن، یعنی گفتن که این با این حرفایی که زده چون قائل نیست صریحاً، چون ملا صدرا صریحاً این مطلب عنوان کرد، گفتن چون ملا صدرا صریحاً قائل نشده به این که آیات قرآن منظورش همین بدن عنصری است و در قیامت حشر با همین بدن عنصری هست، لذا او این حرفایی که زده کفر گفته و کافره. یه عده‌ای گفتن، عده‌ای دیگه گفتن که نه، از فلاسفه اسلامی و شیعی گفتن که نه کفر نگفته، چون آخرش گفته، من همونجوری که در جلسه گذشته ما عرض کردیم، گفته که من اینا رو قبول دارم چون قرآن کریم فرموده و احادیث و روایات. خب واقعا هم کافر نیست، در حد کفر هم نمیشه انسان به او بگه، ولی اونها میفرمایند که این بزرگوار اشتباه کرده و غفلت کرده. اگر این اشتباه و غفلت نبود و این جمله رو بر زبان جاری نمی کرد که من قرآن کریم رو چون این بیان کرده قبول دارم و آیات و روایات و اینا رو قبول دارم، بله می شد بهش گفتش که این در حد کفر این سخنان رو بیان کرد، ولی چون این مطلب رو گفته نمی شه بهش گفتش که او کافره یا کفر گفته، حکم تکفیر رو براش جاری کرد. لیکن جمله ملا صدرا و عبارتش و اون چه دلیل در این بار آورده که معاد معاد جسمانی نیست با این جسم و با یک بدن مثالی شبیه این جسمه و یه سری مسائلی در عالم خیال از عذاب گرفته تا نعمتهای بهشتی برای انسانها در قیامت هست، فهمودن که آقا این مطلب مطلب درست نیست و اشتباه است. آیات و روایات متعددی برخلاف مرحوم ملا صدرا صحبت میکنه و اینها نظریه خودشون رو عنوان کردن که ما امشب هم چند تا از این نظریه ها رو برای شما میخونم. اما اون چه که ما را وامی دارد که این نظریات رو بخوانیم، اگرچه ممکن است بعضن برای بعضی از دوستانمون خسته کننده هم باشه، اون این هست. ببینید، اگر ما بیایم اینجا معاد و صرفا از دیدگاه قرآن کریم و آیات و روایات بررسی بکنیم و همون گونه که قرآن بیان فرموده مطلب رو بگیم که حقش هم همینه، خب اینجا شما میرید در مجالس دیگه و یا هر کی که صدای ما رو میشنوه میره در این مجلسی قرار میگیره، اونجا یهو یک کسی بلند میشه، آدم حرافی هم هست، بیان خوبی هم داره، صحبت میکنه از فلاسفه راجع به معاد جسمانی، چهار تا لفظ قلمبه سلمبه و چهار تا لفظ مشکله هم به کار میبره، شما میمونی ما تو مبهوت و حیران که در جواب این فرد چی بگی، چجوری مسئله رو بخوای اثبات بکنی، و سپس ممکنه خلاف اون چه که شما مطرح کردی و خلاف آیات قرآن او سوء استفاده بکنه، بهره برداری بکنه و مطلبی رو هم اثبات بکنه به قول خودش. ما باید هر مطلبی رو نه حالا به صورت جزئیات، بعضن به صورت کلیات ازش اطلاع داشته باشیم، با اون اطلاع کلی حاضر بشیم که اگر کسی آمد از فلسفه یک اطلاعاتی داشت، از نظر فلاسفه اطلاعاتی داشت، آمد بیان کرد، ما دستمون رو نزدیم رو سرمون، میگم آقا ما تسلیمیم، بله من این عجب آدم باسوادی است، این کلمات قلمبه سلمبه میگه، منم بلد نیستم جواب بدم، پس دیگه تسلیم این آقا هستیم، هرچی این آقا بگه درسته. نه، بدونیم آقا در فلان جلسه روز شنبه‌ای در فلان کلاس همین مجلس شرکت کردیم، این مطالب اونجا به صورت کلی آموختیم که ابن سینا کیه، ملا صدرا کیه، عرضم به خدمتون که حکمای دیگه بعضن اسمشون رو یاد گرفتیم کیان، فلاسفه رو اومدیم اسمشون دونستیم کیان، نظرات اینا رو خوندیم از روی نوشته های خودشون، این چنین هم که اینها میگن نیست و چیز قلمبه سلمی هم نیست، چیز مشکلی هم نیست، نه چیز ساده ایه، یه خود دقت بکنیم مشخصه. اگه کسی بخواد از نظریات اینها یک سوء استفاده بکنه، ما رو در فشار بگذاره که عقیده ای رو یا به ما یا به اون جمعی که ما در میون اون جمع هستیم تحمیل بکنه، ما اگر این اطلاعات کلی رو که امروز در جلسات گذشته و امروز انشالله پیدا خواهیم کرد، با این اطلاعات کلی میتونیم راحت اونجا گلیم خودمون رو از آب بکشیم بیرون. اینو ما داریم برای این عرض میکنیم که یه وقت تو نظر افراد نیاد تا یه جایی اسمی از ابن سینا اومد، اسمی از ملا صدرا اومد، اسمی از فلاسفه دیگر آمد مطرح شد، اونجا طرف بگه آقا من که فلسفه نخوندم، چیزی هم که نمیدونم، پس چرا وارد این بحث بشم. نه، ما میتونیم به اندازه و سهم خودمون وارد بحث بشیم با این اطلاعاتی هم که گرفتیم در جلسات گذشته و همچنین این جلسه، ببینیم مثلا اینا چی میگن. این یه ور قضیه است، یه طرفه. یه طرف دیگه این قضیه اینه که ما بازم تاکید میکنیم متاسفانه در ایران اسلامی این مطلب هست، ممکنه در کشورهای دیگه هم باشه، و اون اینه که ظاهر الفاظ و ظاهر بعضی از مباحث خیلی ها رو فریب میده و خیلی ها رو تسلیم میکنه، خیلی ها رو به زانو در میاره، خیلی ها رو از میدان خارج میکنه، از رده خارجشون میکنه. ما باید دقت بکنیم تا یه جای لغتی، یه واژه‌ای، یه اسمی، یک اسم شخصی، فیلسوفی، کسی، حکیمی، کسی اونجا مطرح شد، زودی خودمون رو نبازیم. من یه جمله به شما عرض بکنم، غیر از خدای تعالی، این جمله جمله کلیدیه در اعتقادات داریم عرض میکنیم، این جمله رو همیشه داشته باشیم. اگر این جمله رو انسان، این جمله که عرض میکنم که مال بزرگانه و احادیث هم هست اینا، داشته باشیم، حالا من حدیثی هم اینجا نمیدونم آورده باشم با خودم، میخونم براتون اگه حدیث باشه جلورون باشه پیدا کنم براتون میخونم این حدیثو که شبیه این مطلبه و مطلب منم البته در درون در دل خودش داره. این مطلبم که من میگم نشأت گرفته از احادیث و روایات. این جمله رو اگه ما داشته باشیم خیلی جاها به دردمون میخوره، با این جمله بزرگ بشیم اصلا بی خودی نیام هندوانهای بی خودی زیر بغلی فرد بذاریم که فردو بزرگش بکنیم بیش از اندازه تصور و سپس از او توقع و انتظار داشته باشیم و یا قلوب بکنیم در مورد او. حتی ائمه فرمودن در مورد ما هم قلوب نکنیم. این عبارت نهج البلاغه از حضرت امیر سلام الله علیه است. اما حالا شما نگاه بکنید این جمله اینه، ببینید غیر از خدای تعالی، غیر از انبیاء عظام و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، غیر از اینها و به اضافه اینها حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که ما میگیم 14 معصوم یعنی پیغمبر خاتم، حضرت صدیقه طاهره، ائمه معصومین که 12 امام هستن صلوات الله علیهم اجمعین، خود خدای تعالی هم که خب خدای تعالی است درست، انبیاء عظام هم که عرض کردیم 123999 نبی که پیغمبر خاتم آوردیم جزء این 14 معصوم. غیر از این بزرگواران دقت بکنید هر کس حرف بزند مسئولیتش با خودش، هر کس حرف بزند و ما داعیه این را نداریم که غیر از این بزرگواران که عرض کردیم دیگران اشتباه نکنند، داعیهشو نداریم، ممکنه اشتباه نکنند ولی ما داعیهشو نداریم، داعی این قضیه نیستیم، ادعای نداریم که دیگران اشتباه نمی کنند، یعنی دیگران معصوم نیستن. معصوم به این معنا که در مورد نبی و در مورد ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ما به کار میبریم. حالا اگرچه اون فرد غیر معصوم بسیار بسیار بزرگوار هم باشه از هر نظری در هر بعدی از ابعاد علمی، عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، شجاعت، صفات روحانی، ملکات، از ملکات نفسانی، معنوی، هر مقدارش که در هر بودی از عباد اگرچه فرد بزرگواری هم باشه ولی چون جزء این گروه که ما شمردیم خدای تعالی، انبیاء عظام، 14 معصوم نیست، جزء این گروه نیست، ما داعیه ای نداریم که حتما اون معصوم باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه، اشتباه نکنه، این داعیه رو نداریم. اینو باید یادتون باشه. یه عده ای مخصوصا تو این ربع قرن اخیر 25 سال اخیر آمدن این ادعا رو دارن مطرح میکنن که آقا ما معصومین دیگری هم داریم، حضرت امام رحمت الله علیه هم معصوم بودن، آیت الله خونساری رحمت الله علیه هم معصوم بودن، آیت الله فلان هم معصوم بودن، عالم فلان هم مثلا علامه فلان هم معصوم بودن. اگه معصوم به این معنا باشه، اسمت به این معنا باشه که بعدن هم انشاءالله بحثش رو خواهیم کرد در مقام اسمت، به این معنا که همون اسمتی که انبیاء عظام داشتن، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین داشتن به اضافه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، این هفت حرف کفر است، چون غیر از این بزرگواران هیچ کس اون اسمتی که خدای تعالی بهشون داده اون اسمتو به هیچ کس دیگری نداد. اینها یه اسمتهایی دارن که ما بهش میگیم فردی که گناهکار نیست، گناه نکرده، حالا یا مکروه هم مرتکب شده یا نکرده. حالا اگرچه این فرد خیلی بزرگوار باشه، شما از حضرت امام رحمت الله علیه، آیت الله خونساری رحمت الله علیه، بالاتر از اینها شخصیت بزرگواری رو داری در میان رجال به نام حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه، چه بزرگوارتر از اون کیو میخوای سراغ داری شما که خداوند در بهشت حسب فرمایش امام صادق علیه السلام دو تا بال به اون میده که تمام بهشت پروردگار رو سعی کنه و فرمودن در رسای اون بزرگوار که جوریست در قیامت که همه شهدا، نه مردم عادی که میان تو بهشت، نه اونا که سر جای خود، شهدا که مقام خیلی عالی تو بهشت دارن به مقام حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه قبطه میخورن، همه شهدا قبطه میخورن نه مردم عادی. شما دیگه بالاتر از این فرد در میون رجال کسی رو سراغ داری؟ همه علامه ها رو جمع کنی پا پای حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه میرسن واقعا همشون رو جمع کنیم؟ نه. اما چیزی که هست شما داعیه نداری که قمر بنی هاشم سلام الله علیه اسمت حضرت امام مجتبی علیه السلام رو داشت. خود حضرت هم داعیه نداره، ادعا نداره. ممکنه حضرت در تمام عمرش گناهی مرتکب نشده، جرمی، ذنبی، خطیئه، سیئه مرتکب نشده، حتی مکروه هم انجام نداده باشه، اما اسمتی که خداوند به این بزرگواران موهبتاً عطا کرده به اون بزرگوار این اسمت را چی؟ عطا نکرده. نه خودم حضرت داعیه داره، نه ما داعیه داریم که ادعا بکنیم راجع به بزرگوار. دقت بکنید، در میان زنها هم شما فردی بزرگوارتر از حضرت زینب سلام الله علیها سراغ داری؟ همه زنهای عالم هم جمع کنی به پای اون بزرگوار میرسن که حضرت که امام زمانش امام سجاد علیه آلاف و تحییت و فنا خطاب به اون بزرگوار میفرماین که شما کسی هستی علم جوریه که معلم نیاز نداشتی، علمت هم اینجوریه به این صورته. بزرگوارتر از این فرد شما در میون خانوم ها کسی رو سراغ داری؟ اما نه شما نه بنده نه هیچ کس از علما ادعا نمی کنیم که اسمتی که خداوند به ائمه داده به حضرت زینب هم داده باشه. نه، داعیه نداری، نباید هم این داعیه رو داشته باشیم. خود حضرت زینب سلام الله علیها هم داعیه رو نداره، این ادعا رو نداره، اگرچه حضرت زینب هیچ کس در تمام طول زندگیش یه دونه گناه از اون حضرت ثبت نکرده، یه دونه عمل خلاف ثبت نکرده، شاید مکروه هم اون حضرت انجام نداده، ما نمیدونیم و واقعا هم نداده باشه، اما داعیه ای نداریم بر این منوال که اون بزرگوار معصومه هست. نه، اون معصومه به اون معنا که خداوند متعال اسمت رو وقتی که عطا فرموده به اون بزرگوار هم همون اسمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه رو داده. نه، ما این داعیه رو نداریم. این دقت رو باید داشته باشیم. حالا چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ وقتی این بزرگواران رو مطرح میکنیم و میگیم داعیه اینو نداریم که اینها معصوم یا معصومه بودن، به مراتب اولا در مورد علمای بزرگ و فلاسفه اسلامی و شیعی هم این ادعا رو ما نداریم. یعنی آقا صدر المتعلهین بوده، ملا صدرا بوده رحمت الله علیه، باشه، چون معصوم نبوده پس امکان اشتباه و خطا در او وجود دارن. ابن سینا بوده، مغز متفکر، عقل کل در میون دانشمندان، عقل العاقلین میون مثلا دانشمندان بوده دیگه، مستعدترین فرد بوده که کمتر کسی به پای او رسیده در علوم مختلفه. باش، چون معصوم نیست، چون ابن سینا معصوم نیست، ما داعیه اثبات اسمت رو در وجود او نداریم و نمیخوایم هم بکنیم و واقعا هم معصوم نیست به اون معنی که تعریف کردیم، ولذا ابن سینا هم چون معصوم نیست امکان خطا و لغزش و اشتباه درش وجود چی داره. اگر ما اشتباهش رو ذکر کردیم، بیان کردیم که اشتباهه، اشتباه ملا صدرا رو اگه پیدا کردیم ذکر کردیم، اشتباهشو گرفتیم میگیم اشتباهه. اگر نه، مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه، دیدیم آقا نه ما خلافی از اینا ذکر نکردیم، میگیم ما اشتباهی ندیدیم از این بزرگواران، خطایی ندیدیم، اینا گناهکار نبودن، اهل ذنب، اهل گناه و معصیت نبودن، در عمرشون مکروه هم مرتکب نشدن، کسی سراغ داره بیاد نشون بده. با این حال که میگیم نبودن، ولی باز هم داعیه اینو نداریم که اونها معصوم یا معصومه چی بودند. میگیم نه معصوم هم نبودن، ولی ما ندیدیم ازشون اشتباه. اینای دیگر رو میگیم آقا جون اشتباه ازشون ندیدیم، وقتی اونها رو ندیدیم میگیم معصوم نیستن. اینا به مراتب اولای علما همینطورن. شما نمیتونی بگی حضرت امام رحمت الله علیه معصومه به این معنا بوده. نه، خود حضرت امام هم داعیه چنین چیزی نداشته. بگی کفره، خلاف گفتی. اگه مصر باشی پاش وایسی سور بگی، در حد کفر حرف زدی، چه بسا کافر خطاب بشی. میتونی بگی ما گناهی از حضرت امام ندیدیم، از آیت الله خونساری مکروه ندیدیم، گناه ندیدیم، اما معصوم چی نیستن به این معنا که عرض کرد. بله ممکنه معصوم رو بیایم خودمون تعریف بکنیم، بگیم آقای معصوم به این معنی که گناه نکنن غیر از پیغمبر رو شما میخوای هر اسمی میخوای بهش بذاری بس. ولی این معصومی که ما تعریف میکنیم راجع به انبیا و ائمه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین، اینها هیچ کدوم از این بزرگواران این عصمت رو نداشتن و نخواهند داشت. عصمت فقط در این افراد خلاصه شده. حالا چون در این افراد خلاصه شده، فلذا این بزرگواران می توانن اشتباه بکنن. شما حضرت امام رحمت الله علیه وصیت نامه‌اش رو بخون، آخر وصیت نامه‌اش میشه آقا من افرادی رو اول انقلاب در کابینه آوردم تو اشتباه کردم. حالا طرف آمده میگه نه حضرت امام اشتباه نمیکنه. بابا خود حضرت امام تو صحیفه نور تو وصیت نامه‌اش نوشته من اشتباه کردم این فرد آوردم تو کابینه. تو چطوری میگی اشتباه نمیکنه؟ تو کاسه داغ‌تر از آش شدی. اینه که قصدی داره، یعنی میخواد یه نیت پلیدی خدا نکرده داره، میخواد اونو به اثبات برسونه، میخواد اینجا یه بازی با اسم و واژه حضرت امام قدس سره بکنه. یک صلوات محبت بفرمایید. نتیجه میگیریم هر کسی غیر از معصومین، جمله رو دقت بکنید، غیر از معصومینی که اسامی کلیشون رو عرض کردیم، می توانند مورد نقد و بررسی قرار بگیرند. کسانی که منزه از نقد و بررسی هستند، یعنی انتقاد نمیتونیم به اونو بکنیم، معصومین هستن. چون هیچ ما اعتقاد داریم که اینها اشتباه نمی کنند، معصوم رو به اون معنی که در بحث امامت شما خوندید، در بحث عصمت زارن، در نبوت شما خوندید هستش. خطا نمی کنن، اشتباه هم نمی کنن، فکر گناه هم نمی کنن، در خواب هم خطا نمی کنن، در بیداری هم نمی کنن، دوچار نسیان نمی شن، دوچار فراموشی نمی شن. این چندین صفت که عصمت پایه هاش رو این صفات استوار هست. شما غیر از این بزرگواران هر کس رو بخوای می توانی مورد نقد قرار بدی، می توانی اگر نقدی داشته باشه می توانی نقدش بکنی. پس نمیتونی دیگران رو هم یه جوری منزه و مقدس بدونی. مثلا اگه اسم ملا صدر اومد که سر سلسله فلاسفه اسلامی و شیعی هست و مطالبی رو راجع به حالا خیلی مسائل اعتقادی بیان کرده، شما بگی چون ملا صدر بیان کرده ولذا ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم، همین آقا همینه که گفته تمام. ملا صدرا گفته اسمش، ببین چه چیزه ملا صدرا. آقا ملا صدرا باشه، معصوم که نیستش که. بازم صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اخسی یا اشخاصی آمدن به من و شما گفتن آقا ابن سینا فلان موارد رو بیان کرده، میگیم ابن سینا گفته باشه. ما باید ببینیم، بسنجیم، تعقل کنیم، تدبر کنیم، تفکر کنیم. البته در اون مورد که این بزرگواران ابراز عقیده‌ای کردن، اظهار نظری کردن، ما باید در اون مورد سوادی هم داشته باشیم، علمی هم داشته باشیم، بگیم آقا ما باید با این سوادی هم که خودمون داریم مورد نقد و بررسی گفتار این عزیزان رو قرار بدیم، نتیجه لازم رو بگیریم. این که چون اینها گفتن الا و بلا همینه، نه این مطلب غلطی است، مطلب صحیحی نیست. این باب تفکر رو بستنه، نباید اینجور باشه. مخصوصا شیعه همیشه باب تفکر رو بازه. ولذا ابن سینا، ملا صدرا، مرحوم ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه، فلاسفه دیگه، حکمای دیگه، عرفای دیگه، اینا آمدن حرف زدن. ما باید حرفشون رو بسنجیم با اون معیارهایی که شرع و شارع مقدس به ما داده. یه معیار عقله، یه معیار عرض به خدمتتون این که سنت پیغمبره، یه معیار قرآن کریمه، یه معیار روایات و احادیث وارده از اون بزرگواران، البته اونایش که مأخذدار، مدرکدار، سنددار، صحیح و معتبر و موثقش هست. با این معیارها ما بیایم بسنجیم ببینیم این بزرگواران درست بیان کردن مطلب رو. اگر درست نکرده میگیم آقا مطلب، حالا هر کس میخواد بشه، مرحوم ملا صدر رحمت الله علیه هست، آقا این مطلب غلطه. با این عقل ما، با این سنت پیغمبر، با این قرآن کریم، با روایات و آیات نمیخوان، بذارش محترمانه بذارش کنه. اما موارد دیگری داره که میخونه، خوبه اونا رو بگیریم. پس میخواستیم این نتیجه رو بگیریم که صرف یک اسمی که برای ما بیان شد، مخصوصا میگم در جامعه ایرانی اینجوره. الان شما بعضی از کتب قدیمیه رو بگیر بخون، نوشته که استادنا، شیخنا، مولانا، فخر مثلا محققین، آیت الله العظما. عرض به خدمتتون این که چند تا الفاظ دیگه در این راستا آورده، کسی که من فلانه، کسی که فلانه، چهار خدیاخ این لقب ذکر کرده، بعد اسم ایشون رو بیان کرده. حالا این درستی یا نادرستیش سر جای خود، ما کاری رو این مطلب نداریم، اما میخوایم اینو بگیم صرف این القاب و الفاظ و اسامی درسته که ما احترام قائلیم براش، ولی صرف اینها دلیل نمیشه که هر مطلبی هم که اینها با این چهار خط لقب که براشون تو کتب ذکر شده، هر مطلبی هم که بیاد دلیل برمیشه که این مطلب چی باشه؟ درست باشه. این مطلب باید سنجیده بشه، مورد نقد و بررسی قرار بگیره. بس جا افتاد اینجا تا اینجا این مطلب رو داشته باشید. ما در جلسه گذشته خواستیم مقدمه نتیجه گیری چنین جملاتی رو داشته باشیم. امیدوارم این مطلب همیشه در ذهن نورانی شما عزیزان و هر کسی که صدای ما رو میشنوه بمانه، که با نفرات مخاطب خودش بدونه که چگونه باید برخورد کنه. از اسامی و القاب هیچگاه نباید ما وحشت بکنه، اینو باید دقت داشته باشیم. باید تا اونجایی که سواد داریم حرف خودمون رو بزنیم، بحثمون رو بکنیم، صحبت خودمون رو داشته باشیم. البته بعد در اون زمینه‌ای که موضوعات که مورد بحث قرار میگیره، علومی که مورد بحث قرار میگیره، باید انسان مطالعه‌ای هم داشته باشه، تحصیلی هم کرده باشه، چیزی رو یاد گرفته باشه بدون بتونه دفاع کنه و صحبت کنه. اما کلیت قضیه به این صورتی که عرض کردم. بعد از همه این حرفا، حالا ببینید سرسلسله فلاسفه شیعی که صدرالمتالهین مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه است، در مورد معاد جسمانی ایشون موارد مختلف و متعددی رو ذکر کرده که امروزه علمای خیلی سطح پایین تری که به پای ایشون هم شاید نمی رسیدن، صحبت هایشون رو مورد نقد و بررسی قرار دادن و اشکال گرفتن از صحبت هایشون، کمان که ما عرض کردیم که می توانه اشکال داشته باشه و دار، و رد کردن صحبت هایشون رو، گفتن آقا این صحبت ها اصلا درست نیست. یه تیکه هم اینجا باز براتون عرض میکنم که در جلسه گذشته در مورد فلاسفه من برای شما عرض کردم. آقایونی که محققن، مدرسن، معلمن، خانوم و آقا، اینو دقت بکنید. ببینید یه تو این پارکا که شما بعضیاشو میرید، آمدن یه بازی‌های مثلا شبه ریاضی برای بچه‌ها درست کردن. مثلا یکیش اینه که شما مثل فرمول ریاضی که چجوری می‌خوای کشفش بکنید، به صورت عملی این کار رو انجام دادن. آمدن یه خونه های با دیوار کوتاه ساختن با سیمان، که حالا ظاهرا مثل این که بهشون میگم مثلا خونه های پیچ در پیچ، تو در تو. اینو یه بچه میارن اول این خونه، میگن آقا از در اینجا درم نداره، میگن برو توش. این با دیوارهای سیمانی ساخته شده، خیلی پیچ در پیچه، که اگه بیاریم اینو بکشیم روی صفحه ترسیمش بکنیم، یه چیزی میشه که بعضیا هنوز تو این مجلات هم این منتشر میشه که عکس یه کارتونی چیزی رو میندازن، میگن آقا این فلش میزنن که این چجوری بره از این راه پیش در پیش در بیاد. خب اینو خواستم بگم قریب به ذهن باشه، یعنی تقریب به ذهن کرده باشیم. دقت بکنید، شما بچه‌ها که میان تو این پارک این بازی رو انجام بدن، میان میرن اول این خونه با این دیوار کوتاه، میرن اول این پیش در پیش، میرن بعضیشون سری میرن از اون ور در میارن اینا، بعضیشون میرن یه خود طول میکشه، یه وقت یکیشون 10 دقیقهشون یا 20 دقیقه، یکیشون هم از اون وسط داد میزنه که مامان جون کمکم کن من گیر کردم. خب نمیکشه، ذهنش نمیکشه از کجا باید در بیاد، دیگه میبره اون وسط. برای تقریبا به ذهن عرض میکنم، بعضی از علوم مثل فلسفه تقریبا یه همچین حالتی داره. چه دست فلسفه خدا خیرشون بده، این بزرگواران آمدن داخل این دیوارهای کوتاه سیمانی شدن که خودشون اینها رو ساختن، حالا خودش هم ساخته، آمده داخل اینها شده، یه موضوعی رو با خودش آورده وارد این قضیه کرده، وارد این دیوارهای سیمانی ذهنی کرده، تو ذهن خودش پیچ تر پیچش رو رفته، از این پیچ رفته تو اون پیچ، از اون پیچ رفته تو اون پیچ، از اون پیچ رفته تو اون پیچ. بعضی از اینها انقدر پیچ اینها رو زیاد دادن و مشکلش کردن که دیگه خودشون هم تو این دیوارهای پیش در پیچی موندن، دیگه اون وسط چون غرور علمیشون هم اجازه نمیده که بگن آقا یکی بیاد ما رو در بیاره از این وطن، گفتن که آقا چه کار بکنیم، همونجا وایسادن، گفتن الا بالله مسیر همینه که ما میگیم و این راهش هم اینجا همینه که باید شما مثلا از روی این دیوار دیگه باید بپری بیرون دیگه تا آخرش مثلا نری، فرض میکنیم ولی بیا به گونه دیگه بخواستیم اینو تقریب به ذهن کرده باشیم. وقتی ما بیاییم مسئله رو پیچ در پیچش بکنیم و انقدر به این پیچ بدیم که دیگه خودمونم نتونیم این پیچ ها رو باز بکنیم سالم ازش بیایم بیرون، یه مشکلات اینجوری به وجود میاره. من احساس میکنم با اون نوشته هایی که از مرحوم ملا صدرا در این کتبی که امروزه هست میخوندم، دیدم این بزرگوار یک فیلسوف بسیار نامدار ولی خب وارد بحث معاد جسمانی شده، اینقدر مطلب رو پیچش داده، پیچ در پیچش کرده که حالا خودش هم اون وسط مونده که چجوری از این مطلب در بیاد بیرون. یه جای عنوان کرده که آقا معاد جسمانی هست، حالا من میخونم براتون. یه جای عنوان کرده که معاد اگه جسمانی قبول نشوشیم اینجوریه، منکرینش فلانه. یه جای عنوان کرده که آقا نه، معاد این بدن مثالیست، اون جسمانی اونجور نمیتونه باشه، ولی در این حال قرآن و روایت هم قبول داریم. خب اینها علما اومدن نشستن گفتن آقا این حرفا با هم دیگه نمیخونه. شما الان ممکنه بگید که آقا شما داری این حرفو میزنی، ولی مثلا مرحوم ملا صدرا مثلا اینجور نبوده. من حالا از روی کتابا و نظرات علما رو بعضن ما کلا راجع به معاد جسمانی خوندیم، حالا راجع به خود مرحوم ملا صدرا ما نظراتو میخونیم. شما ببینید چرا انسان به همچین وادی میاد و گرفتار میشه. من عقیدم اینه که علتشون پیچهای زیادی که ما میدیم. یه ضرب المثلی در قدیم بین مردم بوده هنوزم هست، میگن آقا سری که درد نمی کند را دست ما نمی بندن. آقا معاد جسمانی هست، معاد جسمانی کی باید اثبات بکنه؟ میگه خدای تعالی باید اثبات بکنه. خدای تعالی در قرآن معاد جسمانی رو اثبات کرد. شما چه نیازیه بشینید دادشون وقت خود رو صرف بکنید، تلف بکنید راجبه این قضیه و بشینیم هی صحبت بکنیم مطلب رو انقدر پیچش بدیم که آخه خودمونم نفهمیم چیه. مثلا من میخوندم الان من اینو بگم ممکن حتی شما لبخند بزنید به این قضیه، و این قضیه واقعی که خود مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه مطرح کرد در جایی، حالا از رو هم خواستید من براتون میخونم، در جایی ایشون میفرماید که اگر ما قائل بشیم که معاد جسمانیه و انسان ها همین جور قیامت هش پیدا میکنن، ما زمین کم میاریم. آدم ها کجا وایسن؟ این همه آدم برای که خیلی آدمی زاد میشه، زمین ها کجا مخواهیم بید؟ این ببینید یه مطلبی است که یک فیلسوف داره این حرف رو میزنه، اما یه مطلب خنده دار. چرا خنده داره؟ حالا ما در بحثای آتی هم بهش میرسیم. آخه یه وقت ما میخواییم اون زمین رو بسازیم، نظریه ملا صدرا درست، ما نمیتونیم همچین زمینی بسازیم که شما حساب کن هر 100 سال 6 میلیارد آدمیزاد میاد میمیره از بین میره، 100 سال بعد دوره 6 میلیارد دیگه هستن دیگه، یا 7 میلیارد دیگه هستن، حالا ما به طور نسبی گرفتیم 6 میلیارد. سخنم رو متوجه میشی شما که چی عرض میکنم؟ 100 سال 6 میلیارد، الان اصلا تا حد اکثر هم 100 سال ما میگیریم که عمر بکنم، دوباره 100 سال بعد این 6 میلیاردی که الان رو کره زمینن دوباره این 6 میلیارد چی نیستن، 6 میلیارد جدید هستن، درست؟ خب این 6 میلیارد جدید که میان با این قدیمی‌ها که دیگه بیشگون این قدیمی‌ها توشون نیست، اینا 100 سال عمرشون کردن حد اکثر دیگه تموم شده. حساب بکنید تا زمانی که قیامت میخواد به پا بشه چقدر از این میلیارد میلیارد آدم میان. ملا صدرا نشسته خدا حساب کرده دیده که زمین کم میاره برای حشر اینها، گفته یکی از، ببینید یکی از دلایلی که معاد نمیتونه جسمانی به این تعریف باشه به عقیده من ملا صدرا اینه که ما زمین کم میاریم. واقعا این غلط، مگه من و شمایی که ملا صدرا هستی و یا ابن سینا هستیم و یا حکما و فلاسفه دیگه هستیم، مگه ما میخوایم زمینش رو درست کنیم؟ اگه ما میخواستیم زمین کنیم، بله ما زمین کم میاوردیم، ما نمیتونیم همچین زمین رو برپا کنیم. اما یک پروردگاری که در آیات قرآنش میفهمد که من بهشتی رو برای مؤمنین فقط خلق کردم، جنت ارض و هست سماوات و الارض، فقط ارض این بهشت به اندازه همه آسمون ها و زمین هاست، به اندازه همه آسمون ها و زمین ها فقط ارضشه، اصلا طولش هم در قرآن عنوان نکرد. این ظاهر آیه است، میگه هرکم بخواد از ظاهر عدول بکنه بعد قرینه بیاده بگه آقا معنی چیز دیگه است. خب این عرض این بهشت هست، طولش هم که عنوان نکرده، تازه این بهشت پروردگاره، جهنمش مشخص نیست، عرض و طولش بیان نکرده، ما یا نرفتیم ما رو دنبالش تحقیق بکنیم، هرچی در قرآن که ما ندیدیم. زمینی که خلایق روش حش میشن اون رو هم عرض و طولش رو بیان نکرده، چون شما در قیامت یه زمینی دیگه خلایق روش حش بشن، یه بهش یه گوشه داری، یه جهنم یه گوشه دیگه داری. اینی که حسب آیات و روایات هست، درست؟ خب یه وقت من میخوام مخلوقم میخوام خلق بکنم عزیزم، یه وقت خالق میخواد خلق بکنه. اون خالقی که این میلیارد ها رو خلق کرده، این بهشت رو اینجوری خلق کرده، این همه آسمان ها و زمین خلق کرده، هنوز بشر هنوز نتوانسته که بیشتر از منظومه شمسی، بیشتر از حتی خود کهکشان شیری رو نتونسته کامل کشف بکنه، خود منظومه شمسی هم کامل نتونسته کشف بکنه. همین چند شب پیش بود که خبر جدیدی که روی تلکس خبرگزاری آمده بود دال بر این که یک سیاره کشف کردیم، داریم اسم براش پیدا میکنیم، میخوان دیگه یقین پیدا کنیم که بیاریم جزء سیارات منظومه شمسی چکارش کنیم، اضافه کنیم. بعد از پلوتو یا پلوتون، البته ما بهش میگیم، اونا بهش میگن پلوتو، بعد از پلوتو قرار داره که سردترین سیاره منظومه شمسی است. بعد از اون قرار یه اسمی براش فعلا گذاشتیم با عدن، تا بعدا بیایم ببینیم که واقعا همین سیاره است، ستاره چیزی نباشه یا پاره سنگی نباشه، بعد ما بیایم ببینیم ثبتش کنیم جزء سیارات منظومه شمسی. در حالی که در همین چند سال پیش با قسم آیه اینا وایساده بودن محکم که سیارات منظومه شمسی چند ده سال هست که تعدادش همینه، آخریش پلوتون هست، نپتون و پلوتون تموم شد، بعد از اون ما دیگه سیاره دیگه تعداد همینه، ولی آقا اضافه شد. پس این نظر نمیتونه درست بشه که محدوده. منظومه شمسی رو ما نتونستیم کشفش کنیم، ببینیم چند تا سیاره توش هست. بعد شما بیاین جهان خلقت و آسمان ها و زمین رو شما ببینید، تمام این کرات و این سیارات اینا همه دارن به یک سمت نامعلومی دارن به سرعت عجیب و غریب دارن میرن جلو. یعنی ما این که اینجا نشستیم همینجوری داریم به سرعت میریم جلو، معلومی کجام دارن میرن، هیچ کی نفهمیده کجا دارن میرن. حالا غیر از اینا چقدر کهکشان ما سراغ داریم که رقمی که دانشمندا میگن رقم نجومی عجیب غریبه. یه خدایی که اینها رو خلق کرده، آخه چجوری خدا دست بسته است که نتوانه یک زمینی خلق کنه که همه خلایق روش محشور بشه؟ اون قالت چرا حالا ما به این گیر دوچار میشیم؟ عرض کردم اون دیوار سیمانیه رو ما میسازیم، پیچ در پیچه، میایم داخل پیچ در پیچ، پیچا اینو قرآن برداشته، راحت بیه جلو حلش کن بره. نه ما میخوایم داخل پیچا بشیم، انقدر پیچ میخوایم تا سرمون گیج میره، خودمون هم میمونیم تو این پیچا که چیکار باید بکنیم. بعد مجبوریم بیایم یه همچین سخنانی رو که در ممکنه حتی در شأن یک فیلسوف هم نباشه بر زبان آدم جاری کنه و بزنه. خب این اشتباه، ما نباید دست قدرت خدا رو ببندیم. قدرت خدا فراتر از این حرفاست. پس این آیه قرآن چیه که ان الله علی کل شیء قدیر، یا یک کلیدی این واقعا در قرآن کریم. حالا شما ببینید نظراتی که علما و بعضی از فلاسفه شیعی دیگه راجع به مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه بیان کردن و من از رو میخونم. صلواتی محبت بفرمایید. مرحوم حاج میرزا احمد آشتیانی رحمت الله علیه از عالمان بزرگ در علم و عمل و جامع معقول و منقول و از فلسفه دانان و مدرسان به نام فلسفه در تهران. ایشون میفرمان که این صوری یعنی ابدان مثالی که اصولی 11 گانه مرحوم ملا صدر را براش بیان کرده و اومده قواعدش رو محکم ساخته و اینها و بنیانش رو استوار کرده، افکار خود را در تبیین آن خسته کرده. ببینید همون حرفی که من راجع به این دیواره سیمانی براتون زدم، به هیچ روی به هیچ روی با بدنی که در رستاخیز بزرگ محشور میگردد منطبق نیست. میرزا احمد آشتیانی از فلاسفه بزرگ بوده، اگرچه در ظاهر کار با قالب‌های مثالی عالم برزخ ممکن است انطباق داشته باشد، چون عالم برزخ اصلا جسمی در کار نیست، روح هست فقط در روحان، ولی عالم برزخ. بنابراین انکار معاد جسمانی و بازگشت روح‌ها به بدن‌ها که عقل سلیم نیز با آن مساعد است، مخالف نص قرآن بلکه مخالف همه ادیان است و انکار یک امر ضروری در اسلام می باشد خدای متعال خود ما را از لغزش‌های وهمی یعنی تخیلی و آراء بزک کرده به وسیله شیطان محفوظ نگاه دارد. این فرمایش فیلسوف بزرگ مرحوم میرزا احمد آشتیانی رحمت الله علیه است. مرحوم فیلسوف بزرگ علامه سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، ایشون هم عباراتی داره، من آخرش رو میخونم براتون که عبارات مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه رو ذکر کرده، بعد آخرش میفرماد که لیکن در نزد این ضعیف، یعنی خودشو داره میفرماد، التزام به این قول یعنی ملتزم شدن به این قول، این قول رو پذیرفتن بسیار صعب و دشوار است، زیرا که به طور قطع مخالف با ظواهر بسیاری از آیات و مباین، یعنی در واقع مباین یعنی ناهمخون با صریح اخبار معتبر است. اینم فرمایش ایشون. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، فیلسوف معاصر که چند سال پیش به رحمت خدا رفت، از افتخارات جامعه ایرانی بودند، رحمت الله علیه و علی الله مقامه الشریف، صاحب تفسیر المیزان. ایشون میفرماید که البته من از قول یکی از شاگرداشون این رو دارم اینجا نقل میکنم، ایشون میفهمند از قول مرحوم علامه طباطبایی یعنی از حالات ایشون که ایشان هیچ وقت معاد را تدریس نمیکرد در فلسفه، معاد را در فلسفه. به خاطر دارم هنگامی که خدمتشان منظومه میخواندیم، وقتی به مبحث معاد رسیدیم، منظومه میدونید یک درس فلسفی است، درس را تعطیل کردن، علت را هم هیچ وقت بیان نکردن. حالا علتش تواضع زیادیشون بود، نمیخواست صریحا به ملا صدرا ایراد بگیره و بگه اشتباه کرده، به درس مرحوم ملا صدرا راجع به معاد که میشه تعطیلش میکرده که حرفای یه وقت غلطی رو اونجا به شاگردا بیان چی نکنه، و نمیگفتیدن که ملا صدرا اشتباه کرده، تواضع زیادش. فقط تنها چیزی که ما توانستیم کشف کنیم این بود که مرحوم علامه طباطبایی معاد مرحوم صدرالمتالهین ملا صدرا را قبول نداشت، چون با ظواهر آیات تطبیق نمی کرد. البته صدرالمتالهین خیلی تلاش کرد که بگوید معادی را که آورده یعنی اثبات کرده عین قرآن است و از قرآن استخراج شده و آیات را بران تطبیق داد. با این حال معاد مرحوم ملا صدرا با اکثر آیات قرآنی تطبیق نمی کند. معادی را که مرحوم ملا صدرا گفته در واقع نوعی معاد برزخی است، نه معاد حشری، چون برزخو که عرض کردیم معاد روحانی است، اونجا معاد برزخی. جسم، جسمی که ملا صدرا گفته جسم برزخی، تمثلی و تخیلی بدون جرم است، میوه، میوه برزخی است و خلاصه یک سلسله صور غیبیه هستند که ماده ندارن و فقط صورت دارن. این معاد مرحوم ملا صدراست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این معاد را قبول نداشت و درسش رو هم نمیداد. اینو کی داره نقل میکنه از قول ایشون، از شاگرد ایشون؟ جناب آیت الله العظما آقای حاشق جعفر سبحانی، صاحب کتاب فروغ ابدیت اگر درست عرض بکنم، که از کلامیون بزرگ، از فلاسفه بزرگ، کسی است که واقعا میتوانه به عنوان مرجع تقلید مطرح باشه. زنده است ایشون، در سن 80 خورده سال، خداوند انشالله زنده شون هم بداره، بر توفیقات و سلامتی ایشون بیفزه، سایه شون مستدام بذاره بر جامعه اسلامی و شیعی مخصوصا. این بزرگوار، از این بزرگوار نام کردن در کیهان فرهنگی سال ششم شماره هشتم آبان 1368 مصاحبه‌ای که با آیت الله سبحانی داشتن اونجا نقل کردن. این بزرگوار از قول علامه به عنوان یک شاگرد علامه این مطلب رو فرموده. باز اونجا در این کتاب، این کتابی است به نام در محضر علامه طباطبایی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، سه سوال رو از علامه طباطبایی رحمت الله علیه میکنن زمانی که ایشون زنده بوده. حالا یکی دو سوالش که به ما نمیخوره، سومین سوالش اینه، میگن حضرت علامه شما که فلسفه خوندی، فیلسوف هستی، آیا بحث معاد اسفار خوب است که ما آن را بخوانیم؟ ایشون در جواب میفهمن عقیده بنده این است که آن را نخوانید. حالا ملا صدراست به خاطر دشواری اون و شبهاتی که بر اون وارد است. اینو نخوان. شهید مطهری، ببینید کسی که غیر معصوم باشه میتونه اشتباه بکنه و باید اشتباهش گفتهاش مورد نقد و بررسی قرار بگیره، اگرچه انسان بزرگواری هم. شهید مطهری رحمت الله علیه که فیلسوف معاصر خودمون بودن، از شاگردان مرحوم کی؟ علامه طباطبایی رحمت الله علیه. ایشون میفهمد در کتاب خودش که مجموعه آثارشون هست، جلد چهارم صفحه 792 و 793، ایشون میفهمند که امثال ملا صدرا گفته اند معاد جسمانی است، اما همه معاد جسمانی را برده اند در داخل خود روح و عالم ارواح، یعنی گفته اند این خصائص جسمانی در عالم ارواح وجود دارد. این فاصله ای که قدما یعنی فیلسوفین متقدم از قبیل بوعلی ابن سینا مان روح و جسم قائل بوده اند و فقط عقل را روحی می دانستند و غیر عقل را روحی نمی دانستند، این فاصله وجود ندارد. اما البته این مطلب هم مشکل را حل نکرده است، یعنی ما این را، یعنی این عقیده ملا صدرا را با مجموع آیات قرآن نمی توانیم تطبیق کنیم، با این که خیلی حرف خوبی است و آن را با دلایل علمی هم می شود تایید کرد، ولی معاد قرآن را با این مطلب نمی شود توجیه کرد، چون معاد قرآن روی تنها انسان نیست، روی همه عالم است. این فرمایش مرحوم علامه مطهری رحمت الله علیه. حضرت امامم، امام خمینی رحمت الله علیه، هم مطلبی رو دارن راجع به ملا صدرا که خیلی هم به ملا صدرا ایشون ارادت داشتن، تعریف هم میکردن از ایشون. در این حال خود ایشون هم ردی قاطع دارن بر معادی که مرحوم ملا صدرا مطرح کرده، چون معاد با اون معاد قرآنی مطابقت نمی کنه. تیکه هم از ایشون من بخونم. ایشون میفرماین که علایه حال به بدن نفس در نشعه آخرت بدنی معلول و مخلوق نفس نیست، بلکه بدنیست که نفس خود آن بدن است و ایجاد و اعدام آن مسابق اعدام و یا ایجاد خودش میشد. اعدام نه اون که تناب بزن خفه کنن کسی دور گردنش رو تیر بارونش کنن، اعدام یعنی عدم، نبود، نیست. و البته ممکن نیست شیء به فعالیت خودش موجود شود. ما حالا میدونم بعضی این فرمایشات متوجه نمیشن، ایبی نداره، تیکه آخرش رو میخوایم، شاهد مثال ما اونجاست. زیرا مستلزم دور صریح باطل است و اگر عبارتی از عبارات ملا صدرا دارای این معنا باشد که نفس با فعالیت بدن خودش را ایجاد می کند، از خطاهای لفظی است و فرزند اگر ملا صدرا و یا دیگران مثلا حاج ملا علی نوری، حاج ملا هادی سبزواری و غیره هم مصر بر این معنا باشند درست نبوده و به شدت مورد انکار ماست. ما نسبت به مدعیان چنین فعالیتی منکر هستیم. با توجه به اینکه حضرت امام خیلی ارادت به مرحوم ملا صدرا داشت و عبارت عجیبی داره که حالا اونو خودتون رجوع کنید ببینید که چقدر ارادت ایشون رو میرسونه به مرحوم ملا صدرا و از ایشون استفاده کرده، از کتب ایشون و درسش. لیکن این فرمایش رو راجع به مرحوم ملا صدرا داره. چرا؟ چون ملا صدراها، ابن سیناها، حکمای دیگه فلاسفه، اینا هیچ کدوم معصوم نبودن. اسم اینها نباید ما یو در مقابل اسم اینها همونجوری که در مقابل اسم ائمه تعظیم میکنیم در مقابل اسم اینها تعظیم کنیم. فرمایشات اینا باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. درست دارد، غلط دارد، اشتباه دارد، سهو دارد، غفلت دارد، خطا دارد و الاخر. این مواردی بود که من از بعضی از این بزرگان خوندم راجع به این فیلسوف عالی مقام شیعی که معاد این گونه که ایشون مطرح کرده معاد درستی نیست. حالا معاد درست جسمانی چیه؟ انشاءالله به شرط حیات از جلسه آینده میریم سراغ قرآن کریم، از روی قرآن کریم آیاتی هم که خدمتون قبلا عرض کردیم معاد جسمانی رو اثبات میکنیم و ببینیم قرآن کریم چقدر زیبا راجع به معاد جسمانی مطلب بیان فرموده است. انشاءالله تا جلسه آینده و بحثی پیرامون معاد جسمانی و آیات قرآن کریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.